أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. یکی از آیاتی که ناظر است به مقام و فضیلت امام در اصطلاح قرآن، آیه 35 سوره یونس هست که این آیه رو مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علی در ذیل همون آیه 124 سوره بقره مطرح کردن و به اختصار عبور کردن، اما در سوره یونس مفصل تر فرمودن. من ندیدم کسی دیگری از مفسران شیعه این آیه رو ناظر به امامت و مقام امام بداند. فقط یه جمله، یه عبارتی از کتاب الفین دیدم، اونجا به اصطلاح مرحوم شیخ بهایی اونجا اشاره می کند که این آیه به نوعی دلالت بر عصمت دارد، عصمت امام، اما دلالت آیه رو تبیین نمی کنه، اختصار یعنی مختصر بیان میکنه. آیه اینه: افمن یهدی الالحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا. آیا کسی که هدایت به حق میکند شایسته و سزاوار پیروی شدن و رهبر شدن است، یا کسی که تا او را هدایت نکنی خودش هدایت نمی شود؟ این آیه در صدد بیان ضرورت پیروی و اقتدا کردن از امام حق است. می فرماید امام حق فقط شایسته پیروی شدن است. در ذیل این آیه، یعنی موضوع فرعی این آیه، عصمت امام است. می فرماید امام معصوم است. چرا؟ چون او هدایت به حق می کند. این خلاصه آیه هستش. شیوه بیان قرآن در این آیه شریفه از طریق استفهام تقریریه. سوال می کنه، اما جوابم در درون سوال روشنه، نیازی به فکر کردن و تأمل کردن نداره. اگه از هر کسی سوال کنی آقا نفر اول، نفر دوم، نفر اول هدایت به حق می کند، اما نفر دوم خودش نیازمند به هدایت است، کدوم یکی از اینها شایسته پیروی شدن و امام شدنن؟ خب هر کسی می گوید اون نفر اولی که هدایت به حق می کند او شایسته هستش. این استفهام تقریری است که در این آیه آمده. منتها برای اینکه مفاد این آیه روشن بشه چند نکته در این آیه باید معلوم بشه. اولین نکته این استش که مراد از هدایت در این آیه، هدایت به حق، هدایت ملکوتیه، هدایت باطنیه، یعنی هدایت ظاهری و زبانی نیست. این اولین اصلی است که در این آیه هست، علامه اینو ثابت میکنن. نکته دوم اینه که جمله لا یهدی الا ان یهدا، یهدی در واقع یهتدی بوده تا تبدیل به دال شده و شده یهدی. پس لا یهتدی الا ان یهدا. اهتدا یعنی پذیرفتن هدایت. ممکنه شما کسی رو هدایت بشود، امامی، پیامبری، عالمی کسی رو هدایت بکنه، یعنی هدایت رو برساند، اما هدایت رو اون نپذیره، هدایت در جانش ننشینه، یعنی مهتدی نشود. پس اینکه هدایت به انسان برسه یه چیزه، اینکه انسان اون رو بپذیره و مهتدی شود امر دیگریست. مهم مهتدی شدن است. درست شد. این آیه می‌فرماید که عده‌ای هستن مهتدی میشوند، اما از طریق غیر، باید هدایت بشن، انسانی باید او رو هدایت کنه تا او هدایت رو بپذیره بشه مهتدی. در مقابل این اصطلاحا بهش میگن مهتدی به غیره، یعنی کسی که اهتداش از ناحیه غیر، از ناحیه انسان دیگری است. در مقابل مهتدی به غیر، مهتدی به الله است یا مهتدی به نفسه است. مهتدی به نفسه در اصطلاح قرآن کسی است که خداوند متعال مستقیما او را هدایت میکند بدون وساطت بشر. اگر کسی رو خداوند متعال مستقیم هدایت کرد بدون وساطت بشر، اون میشه مهتدی به نفسه یا مهتدی به الله. در مقابل این فرد کسی است که خداوند او را از طریق انسان دیگری هدایت میکند با واسطه، اون میشود مهتدی به غیره. وقت مهتدی به الله در واقع کسی است که دارای عصمت میشود، یعنی دیگه دچار خطا و گناه نمی شود. مهتدی به غیره کسی است که هرچند اهتدا پیدا کرده، ایمان پیدا کرده، اعمال صالح انجام داده، اما ممکنه گناه ازش سر بزنه، خطا ازش سر بزنه، بعدم توبه بکنه. پس مهتدی به نفسه یا بالله کسی است که عصمت داره، هیچ خطا و گناهی ازش سر نمیزنه. مهتدی به غیر نه، هدایت شده ولی ممکنه لغزش پیدا کنه. قرآن کریم میفرماید اونهایی رو که خدا مستقیما هدایت کند اونا مهتدی به نفسه هستن، دیگه هیچ گمراهی در اونها راه نداره. در سوره اعراف میفرماید آیه 178 که من یهد الله فهو المهتدی، هر کسی رو که خدا هدایت کند فهو المهتدی. مستحضرید که اینجا خبر محلا به الف لامه، یعنی در واقع این مهتدی حقیقی است، فقط او مهتدی است، حس رو میرسونه. اونی رو که خدا مستقیما هدایت میکند او مهتدی حقیقی است، ولا غیر، انحصار و حس رو میرسونه. اونی که از طریق واسطه بشری هدایت میشه نه، مهتدی میشه، اما مهتدی که دچار لغزش میشه. و در آیه شریفه دیگری فرمود اون کسی رو که خدا هدایت کند فما لهو من مضل، فی او گمراه نمیشه، نه در باورهاش دچار گمراهی میشه، نه در اخلاقش دچار رذایل اخلاقی میشه، نه در اعمالش دچار خطا و گناه میشه، دیگه هیچ مضلی ندارد. گاهی مضل در افکار انسان دچار شک و تردید در معارف دین میشه، دچار نفاق میشود و امثال اینا. گاهی مضل در اخلاق انسان دچار رذایل اخلاقی میشه، گاهی مضل در عمل انسان دچار اعمال ناپسند میشه. اینجا فرمود فما له من مضل، مستحضرید که نکره در سیاق نفیه، هیچ گمراه کننده دیگه برای این انسان نیست. کسی رو که خدا مستقیم دستش رو گرفت هدایتش کرد دیگه هیچ مضلی نداره، شیطان هیچ راهی به او نداره، نه شیطان انسی نه شیطان جنی. خب یه طرف ماجرا گفت کسانی که هدایت به حق میکنن یهدی الالحق، یک طرف ماجرا فرمود کسانی که هدایت نمیشوند مگر از طریق بشر. اینجا آیه شریف بر اساس اون قواعد تفسیر قرآن به قرآن از قاعده تقابل استفاده کرده و بر اساس علمای بلاغت از قاعده احتباک استفاده کرده. قاعده احتباک چیه؟ خداوند متعال گاهی وقتا موقعی که میخواد دو گروه متضاد رو معرفی بکنه، مثلا گروه مؤمنین با گروه کافران، صالحین با غیر صالحین، اون که دو شخصی که تضاد دارن با هم یا دو گروهی که با هم تضاد دارن رو میخواد معرفی کنه، هر کدوم از این دو گروه دو صفت دارن، دو صفت در گروه الف، دو صفت در گروه ب هستش. منتهای مراتب خداوند متعال برای توصیف و تضاد میتوند که در بیان در آیه هم دو صفت گروه اول رو ذکر بکنه هم دو صفت گروه دوم رو ذکر بکنه، اما قرآن کریم این کارو نکرده. از دو صفت گروه اول یه صفت رو ذکر کرده، یکیشو حذف کرده، از دو صفت گروه مقابل هم یکیشو بیان کرده، یکیشو حذف کرده. تا اونی که بیان شده دلالت بر محذوف بکنه. این قاعده در جایی است که دو صفتی که در هر دو طرف هست اولا متضادن با دو صفت گروه مقابل، ثانیاً بین دو صفت هر گروه هم یه نوع تلازم است، یک نوع ملازمه هستش. حالا مثال در سوره یاسین آیه 70، لیون زر من کان حیان و یحق القول علی الکافرین. شما این آیه رو که میبینید، میبینید هیچ ارتباطی بین صدر و ذیل آیه نیست. صدر آیه میفرماد ای پیامبر، تو انذار میکنی کسانی را که زنده هستند. در ادامه آیه میفرماید که عذاب برای کافران است. یک کسی میپرسه خب بین صدر و ذیل این آیه ارتباط معنایی نیست، پیوند معنایی نیست. اما اگر توجه به اون قاعده بکنید میبینید بین این آیه پیونده. در واقع خداوند متعال در آیه 70 سوره یاسین میفرماید در گروه الف مؤمنینی هستند که زنده اند و عذاب دچار عذاب نمیشن، طرف مقابل کافرانی هستند که مردن و دچار عذاب میشن. به جای اینکه در صدر آیه بگوید که تو مؤمنی را انذار میکنی که زنده است و عذاب دچار نمیشود، فقط زنده بودن رو عبور، لینذر من کان حیان، نگفت لینذر من کان مؤمنن و حیان، این ایمان این طرف حذف کرد. در طرف مقابل به جای اینکه بگه طرف مقابل مرده است و کافره، دیگه میت بودن رو ذکر نکرد، کافر بودن رو ذکر کرد، تا از تقابل بین حی و کافر به ما بفهماند که کافر مرده است، زنده نیست، و مؤمن حی است. مؤمن حی است و دچار عذاب نمیشه، کافر مرده هستش. اینو میگن قاعده تقابل. چرا؟ چون بین دو صفت در هر گروه اولا تلازمه، ثانیاً بین دو گروه تضاده. یه صفت از گروه اول ذکر میکنه تا بگه گروه دوم این صفت رو نداره، یه صفت هم از گروه دوم ذکر میکنه تا بگه گروه اول این صفت رو نداره، چون بین اینا تلازمه. این ور گفت زنده است ولی نگفت مؤمنه، اون طرف گفت کافرانه. چون گفت کافر معناش میشه این ور مؤمن زنده از حی است، کافر از نظر قرآن کریم مرده هستش، میت هست. هرچند زندگی جسمانی و مادی و طبیعی داره، اما چون اساس انسان، هویت انسان، ارزش انسان به روحه و کافر روحش مرده است، روح معنویش مرده است، لذا قرآن کافر رو مرده میداند. حالا بیایم تو آیه خودمون، آیه مرده است. این آیه هم قاعده احتواک درش به کار رفته و قاعده تقابل به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه به کار رفته. در آیه 35 سوره یونس می‌فرماد افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا. یه طرف کسی است که هدایت به حق می‌کند و مهتدی بالله است، یک طرف مهتدی به غیر هستش. در حالی که اگر بخواد اون قاعده بیان رعایت شه، افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع، باید بگه امن لا یهدی الی الحق، عدم هدایت به حق رو باید این ور ذکر بکنه. طرف اولا باید بگه که یهتدی به نفسه یا یهتدی به الله. در طرف اول یهتدی به الله رو حذف کرده ولی هدایت به حق رو آورده، در طرف دوم مهتدی به غیره رو آورده ولی هدایت به حق رو حذف کرده. یعنی کسی که مهتدی به غیر هست دیگه هدایت به حق نداره. طرف اول هدایت به حق دارد، طرف دوم مهتدی به غیر است. چون مهتدی به غیر است یعنی وصف طرف اول رو نداره، یعنی هدایت به حق نداره. پس در طرف اول کسی را داریم که هدایت به حق می کند و مهتدی به نفسه است، در طرف دوم کسی رو داریم که چون مهتدی به غیره هست هدایت به حق ندارد. بعد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه می فرماید اونی که مهتدی به غیره هستش از نظر قرآن باید هدایت کنه مردمو، باید امر به معروف بکنه، نهی از منکر بکنه، موعظه بکنه، تبلیغ بکنه. یعنی هدایت زبانی و هدایت بیانی مشروط به مهتدی بالله بودن نیست، چون قرآن فرموده همه مؤمنان باید امر به معروف نهی از منکر تبلیغ دین بکنن، موعظه بکنن. خب تبلیغ به دین، امر به معروف و نهی از منکر، هدایت به حق دیگه. کسی که نهی از منکر میکنه داره هدایت به حق میکنه. قرآن هم همه مؤمنان رو غیر از انبیا و اولیا غیر معصوم میداند، یعنی مهتدی به غیره میداند. پس از یک طرف گفته مهتدی به غیره باید هدایت کنه، در این آیه میفرماد حق هدایت نداره. معلوم میشه اینجا که گفته حق هدایت، یعنی نمیتواند هدایت کنه، هدایت غیر زبانی، هدایت غیر بیانی، یعنی هدایت ملکوتی نداره، هدایت باطنی نداره، بلکه هدایت زبانی داره. پس چون در این طرف از مهتدی به غیره هدایت رو نفی کرد و آیات دیگر میفهم مهتدی به غیره هدایت داره، معلوم میشه اینجا مراد هدایت ملکوتیه، نه هدایت زبانی و بیانی. و چون در اینجا هدایت ملکوتی رو از طرف دوم نفی کرد، قرینه است برای اینکه مراد از یهدی الالحق هدایت ملکوتی و باطنی هستش. در اثر این قاعده آیه این میشود. حالا سوال اینه، آیا کسی که مهتدی بالله هست و هدایت ملکوتی دارد سزاوار پیروی شدن است، یا کسی که مهتدی بالله نیست، مهتدی به غیره هست و هدایت ملکوتی نداره، هدایت زبانی داره؟ خب طرف اول درست شد. بعد علامه میفرماید چون در آیات دیگر ثابت کردیم که شأن امام، وظیفه امام هدایت ملکوتی و هدایت باطنی است، این آیه میگوید کسی که هدایت باطنی داره مهتدی به نفسه هستش. اون آیات هم میگویند امام هدایت باطنی داره. پس این آیه رو کنار اون آیات 73 سوره انبیا و 24 سوره سجده بذاریم، دلالت میکند که از نظر قرآن امام مهتدی بالله هست. امام کسی است که خداوند مستقیم او رو هدایت میکنه، نه از طریق وساطت بشر. بنابراین فرق امیرالمؤمنین طبق آیه سوره یاسین، یونس و دیگر آیات با دیگر صحابه در اینه که امیرالمؤمنین رو خداوند مستقیم هدایت کرد، صحابه رو پیامبر اکرم هدایت کرد. صحابه از طریق بیان پیامبر اکرم هدایت شدن، یعنی به عصمت رسیدن، به معرفت رسیدن. امیرالمؤمنین مهتدی به غیره نیست مثل صحابه، مهتدی بالله هستش. هرچند امیرالمؤمنین تحت ولایت پیامبر بزرگوار اسلام هست، هرچند تحت سیطره نبوت پیامبر اکرم است، اما هدایت رو مستقیم از خداوند متعال میگیره تا به عصمت برسه، چون اگر هدایت رو مستقیم از خداوند نگیره به عصمت نمیرسه. شرط عصمت این که هدایت مستقیم از خداوند متعال باشد. این ماجرا در میان انبیایی که همزمان در کنار هم زندگی میکردن بود، مثل حضرت موسی و حضرت هارون، مثل حضرت ابراهیم و حضرت لوط. هرچند حضرت لوط تحت ولایت حضرت ابراهیم بود، درست، ولی در عین حال مستقیما از ناحیه خداوند هدایت شده بود، چون معصوم بود حضرت لوط. حضرت هارون هم همونطور. در امور ظاهری و شرعی و ظاهر دین، حضرت هارون پیرو حضرت موسی است، حضرت لوط پیرو حضرت ابراهیمه، اما در اخذ هدایت از خدا و هدایت شدن مستقیما از ناحیه خداوند متعال هدایت میشن. از ذرات معصومین هم همینطور، مستقیما از ناحیه پروردگار عالم در هدایت میرسه، تحولی در جانشان ایجاد میشود که ثمرش میشه عصمت. انشاءالله ادامه در جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.